ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون بعد از آخرین مناظره در حضور یکدیگر سخنرانی کردند. خبرنگار رادیو فردا در جریان پوشش خبری عملیات آزادسازی موصل یک چشمش را از دست داد. و نخست وزیر عراق میگوید موصل زودتر از موعد از داعش پس گرفته خواهد شد. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هیلاری کلینتون رقیب او از حزب دموکرات برای آخرین بار پیش از انتخابات آبان ماه در حضور یکدیگر سخنرانی کردند. دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه در مراسم سنتی ضیافت شام خیریه در نیویورک حضور پیدا کردند. برخلاف روال این مراسم که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود، آقای ترامپ و خانم کلینتون در چند مورد رقیب خود را هدف حملاتشان قرار دادند. دونالد ترامپ در نطق خود هیلاری کلینتون را از جمله به فساد، عدم صداقت و کاتولیک ستیزی متهم کرد. خانم کلینتون هم رقیب خود را زن ستیز، قانون ناپذیر و دنباله‌روی روسیه خواند. در دورهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دو نامزد معمولاً از فرصت این ضیافت برای تلطیف فضای انتخاباتی و مزاح درباره خود و رقیبشان استفاده می‌کردند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 18 آبان ماه برگزار می‌شود. رسول محمود از خبرنگاران رادیو فردا در عراق روز پنجشنبه در خط مقدم عملیات آزادسازی موصل چشم چپ خود را بر اثر اصابت ترکش خمپاره گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش از دست داد. بر پایه گزارش ها علاوه بر آقای محمود، فیلم بردار یک رسانه محلی نیز در این انفجار زخمی شده است. این دو خبرنگار به بیمارستانی در شهر اربیل منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. بنا به گفته پزشکان همینک وضعیت سلامتی آقای محمود در شرایط خطرناکی قرار دارد. حیدر عبادی نخست وزیر عراق از آزادسازی زودتر از موعد شهر موصل از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خبر داد. آقای عبادی روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی به کنفرانس بین المللی درباره موصل در پاریس اعلام کرد که نیروهای این کشور سریعتر از پیشبینی‌ها به سوی موصل پیشروی می‌کنند. نخست وزیر عراق همچنین تعهد داد نیروهای عراقی از غیر نظامیانی که از موصل می‌گریزند حفاظت خواهند کرد. همزمان یک فرمانده ارتش عراق هم خبر داد که نیروهای ویژه این کشور روز پنجشنبه شهرک برتله در 20 کیلومتری موصل را از دست نیروهای شبه نظامی گروه حکومت اسلامی خارج کردند. در همین حال پیشمرگ‌های کرد حمله جدیدی در اطراف موصل آغاز کردند. در نشست پاریس دیپلمات‌های ارشد و نمایندگان حدود 20 کشور جهان شرکت کردند. شهر موصل در تابستان سال 1393 به تصرف داعش درآمد. مدیر عامل شرکت حمل و نقل دانمارکی مرسک کریستیان ژول نایهولم میگوید این شرکت بعد از چند سال غیبت به ایران بازگشت است. به گفته آقای ژول نایهولم بازار ایران توان بالقوه رشد سریعتری دارد. او روز پنجشنبه با اشاره به سابقه حضور این شرکت در ایران گفت حضور مرسک دسترسی به شبکه جهانی و تجهیزات این مجموعه را فراهم می کند. شرکت مرسک حدود 4 پیش در نتیجه تحریم‌های بین المللی علیه جمهوری اسلامی روابط خود را با بندرهای ایران متوقف کرده بود. شهاب‌الدین قندالی مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام دست داشتن در پرونده تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی بازداشت شد. به گزارش وبسایت جاماران آقای قندالی روز چهارشنبه پس از احضار از سوی شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی بانکی و پس از تفهیم اتهام در خصوص پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شد. پیش از این امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس از تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داده بود. و باراک اوباما تکرار عدم پذیرش احتمالی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه را خطرناک خواند. آقای اوباما روز پنجشنبه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در حمایت از هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات، سخنان آقای ترامپ را مایه تضعیف مشروعیت انتخابات و دموکراسی در آمریکا توصیف کرد. از بهار سال گذشته و بعد از آنکه شورشی‌های حوثی یمن رئیس جمهور آن کشور را مجبور به ترک پایتخت کردند، بین آنها و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی جنگی شکل گرفت. در طول این مدت ایران همواره متهم به حمایت از شورشیان حوثی و ارسال سلاح به آنها بوده و خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی اخیراً ادعا کرده این حمایت‌های تهران افزایش هم یافته. در این زمینه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از چند دیپلمات که نامشان فاش نشده می نویسد که ایران از زمان آغاز جنگ در یمن حدود 1.5 سال پیش میزان کمک‌هایش به شورشی‌های حوثی در آن کشور را افزایش داده است. یکی از مقام‌های بدون نامی که با خبرگزاری رویترز صحبت کرده گفته است این افزایش ارسال سلاح در ماه‌های اخیر که بنابر گفته او بیشتر از طریق عمان انجام می‌شود، شامل موشک‌های ناوشکن، مواد منفجره، پول و نفرات می‌شود. یک منبع امنیتی از منطقه خاورمیانه هم به رویترز گفته است که در میان امکاناتی که ایران به شیعیان حوثی داده، موشک‌های کوتاه‌برد زمین به زمین و همچنین تسلیحات سبک‌تر دیده می‌شود. اظهاراتی که از سوی دیپلمات‌های آمریکایی و غربی در این گزارش مطرح شده، بنابر گفته رویترز، بر مبنای اطلاعاتی بوده که آنها به آن دسترسی داشتند، اما این افراد توضیح بیشتری درباره این اطلاعات ندادند. پیتر وزمن، محقق ارشد در زمینه تسلیحات در انستیتوی صلح استکهلم سیپری میگوید گزارش اخیر رویترز برای بررسی میزان کمک ایران به شورشیهای یمن کافی نیست.
تازگی این گزارش از دو جهت قابل بررسی است. یکی اینکه صحبت از صدور سلاح‌های بزرگتر و پیشرفته‌تر از سوی ایران به حوثی‌های یمن مطرح شده و از سوی دیگر صحبت از این است که انتقال سلاح به صورت مستقیم نیست و راه‌های قاچاق از طریق عمان است. اما همکنون اثبات این ادعاها ممکن نیست، چرا که در نمونه‌های پیشینه چنین گزارش‌هایی شواهد شامل توقیف کشتی‌هایی بود که گفته می‌شد این سلاح‌ها از طریق آنها به یمنی‌ها داده شده است. اما حال فقط صحبت درباره یک سری گزارش محرمانه است. در نتیجه شواهد آشکار در دست نیست.
آقای وزمن در عین حال راه اثبات این گونه گزارش‌ها را این گونه توصیف می‌کند.
به نظرم آنچه احتیاج است این است که باید این محموله‌های عظیمی که صحبت از آن شده در عمان شناسایی شوند و همچنین یک تحقیقات مستقل از سوی سازمان ملل متحد و گروه‌های ویژه‌ای که مسئول نظارت بر روند اعمال ممنوعیت‌های تسلیحاتی اعمال شده بر یمن و ایران هستند انجام شود. آن وقت ما می‌توانیم با اطمینان درباره صحت این گزارش صحبت کنیم.
اما روی دیگر گزارش اخیر خبرگزاری رویترز و اظهارات مقام‌های مختلف غربی و یمنی به میان کشیدن پای پادشاهی عمان به موضوع ارسال سلاح از ایران به یمن است. عمانی که در سال‌های اخیر نقشی فعالانه در میانجیگری بین ایران و غرب ایفا کرده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا که نامش فاش نشده می‌گوید واشنگتن مقام‌های عمانی را از نگرانی‌های خود در این زمینه مطلع کرده است. اگرچه این مقام آمریکایی درباره جزئیات اینکه چه زمانی این گفتگو با عمان انجام شده سخن نگفته است. وزیر خارجه عمان این ادعا را در مصاحبه با روزنامه سعودی اوکاز رد کرده و گفته است هیچ اسلحه‌ای از مرز این کشور عبور نکرده و دولت عمان آماده شفافسازی در زمینه هر گونه گمانه‌زنی در این زمینه است. اگرچه که به نظر الکس وطنخواه، تحلیلگر امور خاورمیانه در واشنگتن، در جنگ یمن که عربستان سعودی با شورشی‌های شیعه حوثی نبرد می‌کند، عمان خود بخشی از موازنه است و در این حال تنها دنبال روی سیاست‌های ایران هم نیست.
عمان و خود وزیر امور خارجه عمان هم چند هفته پیش به این اشاره کرد. یک، در جنگ عربستان در یمن واقعا این جنگ رو یک پدیده اشتباهی میدونه و از روز اول هم اینو علنا میتونیم بگیم گفته. عمان هیچ علاقه نداره که عربستان به قول معروف رئیس کشورهای عربی خلیج فارس بشه و خودشو رهبر این کشورهای سازمان خلیج فارس بکنه و عمان کارهایی که الان داره انجام میده فکر میکنم برای منافع خودشه جنگ یمن جنگی که میتونه فردا از مرزهای جنوبی یمن وارد کشور خودش بشه. فراموش نکنیم قبیله هایی هستن در جنوب عمان که اون بر مرز در یمن هم هستن، روابط نزدیکی وجود داره حتی تا شهر سلاله. من خودم چند هفته پیش عمان بودم، از دهن خود دولت عمان ما شنیدیم که کمک هایی میکنن، بعضی که زخمی شدن در یمن به عمان میارن. یعنی میخوام بگم که جنگ یمن جنگی که عمانی ها نزدیک، نه اینکه فقط شاهدشن، درون این جنگ هستن و میخوام این جنگ رو سریع به خاتمه بدن و فکر میکنن عربستان کاری که داره میکنه غلطه، برای همینم دارن دنبال سیاست های خودشون هستن. بعضی وقتا از نظر تاکتیکی ممکنه بتونیم بگیم که دست به دست ایران میشن و کشورهای دیگه، ولی اینطور نیست که ایران تهران خبر بده به عمان که ما شما میخوایم این کارو بکنیم و عمانی ها سریع این کارو بکنن.
آقای وطنخواه در این حال تاکید میکند که اگر دولت عمان از عبور اسلحه از خاکش اطلاع داشته باشد، او بعید میداند که این کار را فقط در هماهنگی با ایران انجام دهد و قاعدتا کشورهای دیگری را نیز از این مسئله مطلع میکند. گزارش اخیر رویترز در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته ژنرال جوزف ووتل از فرماندهان ارشد آمریکا در یک نشست در واشنگتن گفته بود که ایران احتمالاً در حملات موشکی اخیر از سوی حوثی‌ها علیه ناوهای آمریکایی در دریای سرخ دست داشته است. اگرچه که این فرمانده ارتش آمریکا تاکید کرده بود فناوری مورد استفاده در موشک‌های شلیک شده تنها در اختیار ایران نیست. روز پنجشنبه ایران هم این گفته را تکذیب کرد و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را داستانی تخیلی و خیال پردازانه و مشکوک و بی‌اساس خواند و آن را به شدت رد کرد.
تغییر سه وزیر در کابینه حسن روحانی به چه معناست؟ فشار مضاعف، تغییر استراتژی، ترفند پیش انتخاباتی؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید، یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. پسر ارشد مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 به دادگاه انقلاب احضار شد. دلیل احضار انتشار نامه‌ای از مهدی کروبی است که چند سال است در حصر خانگی به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمد حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که در حصر خانگی به سر می‌برد، در پی انتشار نامه‌ای از پدرش خطاب به حسن روحانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد. وبسایت سهام نیوز روز چهارشنبه گزارش داده که شعبه دوم بازپرسی دادسرای شهید مقدس پرونده محمد حسین کروبی را برای صدور حکم به دادگاه انقلاب ارسال کرده است. حسین کروبی هم در گفتگو با وبسایت سهام نیوز شکایت یک ماه پیش اطلاعات سپاه پاسداران را عامل تشکیل پرونده‌اش اعلام کرده و گفته پس از 4 جلسه بازجویی با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده است. پسر ارشد مهدی کروبی افزوده قرار 1 میلیارد ریالی برای این اتهام صادر شد که علت آن هم نامه 7 ماه پیش پدرش به حسن روحانی بود. او در نهایت این پرسش را مطرح کرده که کجای این کار اقدام علیه امنیت ملی است؟ مهدی کروبی که سالهاست در حصر خانگی به سر می‌برد، 21 فروردین ماه امسال در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او تقاضا کرده بود که از رهبر جمهوری اسلامی بخواهد تا دادگاه علنی او را ولو با ترکیب به تعبیر او مورد نظر ارباب قدرت برگزار کند. مهدی کروبی در نامه خود همچنین گفته بود که خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب کدام یک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات 88 هستند. این نامه در واقع پاسخی به گفته‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود که در اسفند ماه سال 94 رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 را نانجیب خوانده بود. مهدی کروبی در پاسخ گفته بود که طنز ماجرا آنجاست که آنانی که سرمایه‌های مادی و معنوی کشور را به پای کذابی گذاشتند و نتیجه بصیرتشان این روزها بر همه روشن شده، با بصیرت و نجیب شدند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند که از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda